الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان، وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة، بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة، وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك، وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء، وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها، وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين، وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة، وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا، وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين، وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام، وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام، وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته، اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
درخواست وزرای خارجه 23 کشور جهان به همراه نماینده اتحادیه اروپا برای لغو تصمیمات محدود کننده علیه زنان در افغانستان. گفتگوی مقامات طالبان افغانستان و پاکستان برای جلوگیری از درگیری در مرز ترخم. و توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط دو جانبه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزرای خارجه 23 کشور جهان به همراه نماینده اتحادیه اروپا خواستار لغو تصمیمات محدود کننده علیه زنان در افغانستان شدند. وزرای خارجه 23 کشور جهان و نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک از طالبان خواستند تصمیمات و اقداماتی که دسترسی زنان و دختران و حقوق بشر و آزادی‌های اساسیشان را محدود می‌کنند لغو کند. وزیران خارجه کشورهای استرالیا، بلژیم، بلغاریا، کانادا، دنمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، عربستان، ژاپن، هلند، نیوزیلند، نروژ، قطر، کره جنوبی، اسپانیا، سوئدن، سوئیس، ترکیه، امارات، انگلیس، امریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا این بیانیه را صادر کردند. طبق این بیانیه زنان و دختران در افغانستان از دسترسی به آموزش بالاتر از رده ششم، تحصیلات عالی، فضاهای عمومی و سیاسی و فرصت‌های شغلی محروم شده اند. در این بیانیه آمده است احترام کامل به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران و مشارکت برابر و معنادار آنان در جامعه نه تنها خود یک هدف است، بلکه پیش نیاز توسعه پایدار اقتصادی و سیاسی، انسجام اجتماعی، ثبات و صلح در افغانستان است. صادرکنندگان این بیانیه با تأکید بر این که ارائه عادلانه و جامع کمک‌های بشردوستانه و خدمات اساسی بدون مشارکت کامل زنان غیر ممکن است مدعی شده اند. در حالی که میلیون ها نفر در آستانه گرسنگی به سر می برند، فرمان منع کار زنان تلاش های سازمان های بشر دوستانه را برای دستیابی به بیش از 28 میلیون نفر وابسته به کمک به خطر می اندازد. رسانه های پاکستانی از گفتگوی مقامات حکومت طالبان و پاکستان برای ممانعت از درگیری های مرزی در گذرگاه مرزی ترخم خبر دادند. در 19 فوریه گذشته نیروهای طالبان افغانستان با بستن گذرگاه مرزی ترخم مرزبانان پاکستانی را به شکستن تعهد و بدرفتاری با بیمارانی که برای درمان به پاکستان می روند متهم کردند. اتفاقی که به یک درگیری مرزی دیگر منتهی شد و مرز برای چند روز بسته ماند. روزنامه پاکستانی دان امروز نوشت مقامات حکومت طالبان افغانستان و پاکستان نشستی درباره مشکلات مرزی در منطقه ترخم برگزار کردند تا از وقوع مجدد درگیری ها جلوگیری شود. در گزارش این روزنامه آمده است در این جلسه مشکلات دیروران لاری های باربری افغانستان و مهاجرینی که از سالیان دراز در پاکستان زندگی می کنند و با مشکل عبور و مرور بین دو کشور مواجهند مورد گفتگو قرار گرفته است. بر اساس گزارش دان، هیئت طالبان افغانستان در این نشست از طرف پاکستانی خواسته است در موقعیت های اضطراری با عبور بدون ویزا برخی از بیماران دریوران لاری های باربری و مهاجران همکاری کند. هیئت پاکستانی نیز در این دیدار اعلام کردند مواردی مانند موافقت با عبور بدون ویزای همراهان را باید مقامات بالاتر تصمیم بگیرند و با آنها در میان گذاشته شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با محکومیت حمله تروریستی به دفتر والی بلخ اعلام کرد که این گونه اقدامات خشونت‌بار با هدف بی‌ثبات‌سازی افغانستان صورت می‌گیرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران با انتشار توییتی حادثه تروریستی روز پنجشنبه در مزار شریف را که منجر به کشته شدن ملا محمد داوود مزمل والی بلخ شد محکوم کرد. قابل ذکر است گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله روز گذشته بر مقام ولایت بلخ را به عهده گرفت که در آن محمد داوود مزمل والی این ولایت و یک تن دیگر کشته شدند. گروه تروریستی داعش در بیانیه اعلام کرد که یک عضو این گروه در بیرون دفتر منتظر والی بلخ بود، سپس به سمت او رفته و کمربند انفجاری خود را منفجر کرده است. روز گذشته محمد آصف وزیری سخنگوی پلیس بلخ گفت این انفجار در دفتر کار مقام ولایت بلخ رخ داده و دو تن به شمول والی کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم در توییتی تایید کرد که محمد داوود مزمل والی بلخ در انفجاری در داخل دفتر کارش صبح روز گذشته جان باخته است. مجاهد همچنین نوشت که قتل والی بلخ کار دشمنان بوده و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. بیش از 2 میلیارد افغانی از سوی کمیسیون تدارکات ملی حکومت طالبان در سال جدید برای تطبیق سرکسازی، تولید برق و ذخایر آب در چند ولایت افغانستان اختصاص داده شد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون تدارکات ملی حکومت طالبان 2,480,000,000 افغانی را در سال جدید برای تطبیق سرکسازی، تولید برق و ذخایر آب در ولایت های کابل، فرا، هرات، ننگرهار و همچنان لغمان اختصاص داده است. در همین حال عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید که تمام هزینه این پروژه ها از عواید ملی پرداخت خواهد شد.
این پروژه ها از عواید داخلی مورد توجه قرار گرفته و این یک دستاورد بسیار بزرگ برای امارت اسلامی افغانستان محسوب میشه.
ظاهر بهزاد آگاه مسائل اقتصادی هم میگوید تطبیق این پروژه ها زمینه های کاری را برای شهروندان افغانستان فراهم خواهند کرد.
با تطبیق این پروژه ها از یک طرف بستر برای شغل زایی برای شهروندان افغانستان فراهم میگردد و از طرف دیگر برخی از این پروژه های ذکر شده پروژه های عمرانی توسعه‌ای است، یعنی این پروژه ها از یک طرف عامل منفعه بوده و از یک طرف بستری را برای گام های بعدی باز می نماید.
سیار قریشی آگاه مسائل اقتصادی همچنان می گوید تطبیق این پروژه ها در کاهش فقر در کشور کمک خواهد کرد.
بی‌نهایت در رشد اقتصادی در مخصوصا در قسمت اشتغالزایی و کاهش فقر کمک بیشتر نماید.
با این حال بسیار از آگاهان مسائل اقتصادی بر این باورند که عملی شدن این پروژه ها برای توسعه اقتصاد افغانستان مهم و سودمند است و تاکید بر عملی شدن این پروژه ها در سطح کشور دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. سازمان ملل متحد با اعلام فراخوانی برای بیش از 23 میلیون نفر از آسیب پذیرترین شهروندان افغانستان 4.6 میلیارد دلار کمک درخواست کرده است. سازمان ملل متحد اعلام کرده است تا 6 ماه آینده در مورد ادامه اجرای برنامه‌های بشردوستانه در افغانستان هم تصمیم می‌گیرد. سال گذشته میلادی نیز سازمان ملل برای پاسخ به بحران بشردوستانه در افغانستان 4.6 میلیارد دلار درخواست کرده بود که 59% از آن تأمین شد. در فراخوان سازمان ملل آمده است ممنوعیت مشارکت زنان در اقدامات بشردوستانه عواقب مخرب و طولانی مدتی را برای همه افراد نیازمند و ویژه زنان و دختران که هم اکنون آسیب پذیرترین اعضای جامعه افغانستان هستند خواهد داشت. پلیس مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان 17 تن را در ارتباط با قاچاق و فروش مواد مخدر توقیف کرد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
دو کارخانه مواد مخدر و مشروبات الکلی کشف و کشتزارهای مواد مخدر پاکسازی گردید. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله با ارسال اعلامیه برای رادیو دری گفته است که پلیس مبارزه با مواد مخدر در 5 ولایت افغانستان 17 تن را در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت کرده است. دو کارخانه مواد مخدر و مشروبات الکلی را کشف و یک جریب زمین را از کشت کوکنار پاکسازی نموده است. به گفته دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله از این میان 15 کیلوگرم چرس و یک کارخانه مشروبات الکلی و 3 تن در پیوند به آن از کابل پایتخت افغانستان، 3 تن در پیوند به فروش مواد مخدر از بدخشان، 3 تن از خوست و یک کارخانه مواد مخدر کشف و 5 تن در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر امراه با دو اراده موترسایکل از ولایت غور بازداشت گردیدند. همچنان یک جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی و 3 تن در پیوند به فروش مواد مخدر از ولایت دایکنی بازداشت گردیدند. در یک اعلامیه دیگر دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله میگوید که پلیس مبارزه با جرایم جنایی 12 تن را در پیوند به سرقت و دیگر جرایم از ولایت‌های کابل، کنر، هرات و فرا بازداشت نموده. از این میان یک گروه 5 نفری از سارقان حرفه‌ای از ولایت کابل پایتخت افغانستان، 4 تن در پیوند به جرایم مختلف جنایی از ولایت کنر، 2 سارق از هرات و 1 تن دیگر در پیوند به سرقت از مربوطات ولایت هرات بازداشت شدند. این در حال است که با استقرار حکومت طالبان گراف جرایم جنایی در افغانستان پایان آمده و این حکومت مصمم است تا به کاشت، برداشت، ترافیک، استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی در افغانستان نقطه پایان بگذارد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط دو جانبه و آغاز به کار دوباره سفارتخانه‌های دو کشور توافق کردند. پس از سفر فوریه گذشته سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به پکن، امیر دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، از 6 مارچ با هدف پیگیری توافقات سفر رئیس جمهوری ایران، مذاکرات فشرده‌ای را با منظور حل و فصل نهایی موضوعات فیما بین تهران ریاض با دبیر شورای عالی امنیت ملی عربستان در چین آغاز کرد. در پایان مذاکرات ایران و عربستان امروز بیانیه سه جانبه‌ای در پکن با امضای علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، مساعد بن محمد العیبان، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و وانگی، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس دفتر کمیسیون مرکزی امور خارجه حزب و عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین صادر شد. در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی با سپاس و قدردانی از جمهوری عراق و سلطنت عمان به خاطر میزبانی گفتگوهای انجام شده بین دو طرف در سالهای 1400 تا 1401 خورشیدی از رهبری و دولت جمهوری خلق چین برای میزبانی و حمایت از گفتگوهای انجام شده در این کشور و تلاش برای به ثمر نشستن آن قدردانی کردند. این بیانیه سه جانبه می افزاید در نتیجه گفتگوهای انجام شده جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی توافق کردند ظرف حداکثر 2 ماه روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارتخانه ها و نمایندگی ها را بازگشایی کنند. بر اساس بیانیه سه جانبه ایران، عربستان و چین، وزیران امور خارجه ایران و عربستان جهت اجرای از سرگیری روابط و انجام تمهیدات لازم برای تبادل سفیر با یکدیگر ملاقات می کنند. در بیانیه سه جانبه ایران، عربستان و چین، سه کشور اراده قاطع خود را جهت بکارگیری تمامی تلاش‌ها برای تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی اعلام کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات و ثانیه‌های ملکوتی اذان مغرب با افق کابل نزدیک می‌شیم. پس از پخش اذان با ادامه سرویس خبری با شما عزیزان خواهیم بود. التماس دعا.
اذان مغرب و افق کابل.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
طاعات عبادات و مناجات ها و نیایش هایتان انشاءالله که مقبول درگاه حضرت حق واقع شده و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با ادامه سرویس خبری این ساعت با شما هستیم. وزیر امور خارجه ایران پس از یک سفر 4 روزه به کشورهای ترکیه و سوریه دمشق را به مقصد تهران ترک کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که از شامگاه سه‌شنبه به کشورهای ترکیه و سوریه سفر کرده بود، امروز از میدان هوایی دمشق راهی تهران شد. امیر عبداللهیان روز چهارشنبه در نخستین ایستگاه سفر خود در انقره با مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد و سپس از انقره عازم آدیامان در 700 کیلومتری جنوب شرقی انقره شد تا از مناطق زلزله زده این کشور و همچنین امکانات اسکان موقت و درمانی جمهوری اسلامی ایران که در این مناطق مستقر شده اند بازدید کند. وزیر امور خارجه ایران پس از این بازدید به انقره بازگشت و سپس روز بعد یعنی پنجشنبه از انقره عازم لازقیه سوریه شد تا از مناطق زلزله زده سوریه هم بازدید کند. امیر عبداللهیان با همراهی والی لازقیه از مناطق زلزله زده این ولایت و همچنین کمپ اسکان موقت زلزله زدگان بازدید کرد. وزیر امور خارجه ایران سپس از لازقیه به دمشق پایتخت سوریه رفت و با بشار اسد رئیس جمهور و فیصل مقداد وزیر امور خارجه این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. خطیب نماز جمعه تهران گفت قوه قضاییه با عاملان موضوع مسمومیت دانش آموزان برخورد قاطع کند. در روزهای گذشته تعدادی از دانش آموزان مکاتب در برخی شهرهای ایران دچار مسمومیت شدند. موضوع مسمومیت مشکوک دانش آموزان در مکاتب ایران از مهمترین مسائلی است که این روزها اذهان جامعه را مشغول و افکار عمومی را نگران کرده است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دوشنبه گذشته این موضوع را جنایت در حق معصومترین عناصر جامعه یعنی کودکان و همچنین موجب ناامنی روانی جامعه و نگرانی خانواده ها دانستند و تاکید کردند. مسئولان و دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی باید با جدیت آن را دنبال کنند. آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران در خطبه های امروز با تاکید بر پیگیری موضوع مسمومیت دانش آموزان و برخورد با عاملان این موضوع با صحبت های رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با لزوم پیگیری موضوع مسمومیت دانش آموزان و برخورد با عوامل این موضوع اشاره کرد و گفت قوه قضاییه به کسانی که در فضای مجازی و یا مکتوب در این ارتباط شایعه پخش می‌کنند نیز با قاطعیت برخورد کند. آیت الله خاتمی همچنین با تبریک فرارسیدن نیمه شعبان و میلاد فرخنده حضرت قائم عجل الله تعالی فرج و شریف به اعتقاد شیعیان به موضوع ظهور و فرج امام زمان اشاره و تصریح کرد. این اعتقاد تنها اعتقاد شیعی نیست بلکه اعتقاد بین المللی اسلامی است. خطیب نماز جمعه تهران گفت روزی می رسد که از استکبار و دول استکباری خبری نخواهد بود و روزی خواهد رسید که رژیم اشغالگر اسرائیل غاصب روی زمین نخواهد بود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. درخواست وزرای خارجه 23 کشور جهان به همراه نماینده اتحادیه اروپا برای لغو تصمیمات محدود کنند علیه زنان در افغانستان. گفتگوی مقامات طالبان افغانستان و پاکستان برای جلوگیری از درگیری در مرز ترخم. و توافق ایران و عربستان برای اثرگیری روابط دو جانبه. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
نشستی به منظور هماهنگی بیشتر میان رسانه‌ها و حکومت توسط ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندوز برگزار شد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش ارسالی همکارم سمی خاور.
ریاست اطلاعات و فرهنگ کندوز به منظور هماهنگی بیشتر میان رسانه‌ها و حکومت نشستی هماهنگی برگزار کرده است. مطیع الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ کندوز در این برنامه میگوید ضمن حمایت از کار اطلاع رسانی و خبرنگاران در این ولایت تلاش میکنند تا در هماهنگی بیشتر با مسئولان ادارات محلی مشکلات دسترسی به اطلاعات را حل نمایند.
داسې یو برنامه پلاره چولې واسه په هغه کې د رسنۍ او همغږي او رسنۍ سره ځوانانو سره د همغږي په مناسبت نو دلته موږ ټول رسنۍ ته اطمینان ورکړو. هغه حقایق او وقایع چې روزمره په مخ کې راځي باید هغې ته انعکاس ورکول شي تر څو پورې همغږي سره ولرو، هماهنګي ولرو، یو پر بل باندې اعتماد ولرو.
در همین حال شماری از خبرنگاران کندوز ضمن قدردانی از برگزاری چنین برنامه ها می گویند مسئولان ادارات دولتی باید اطلاعات را به موقع در دسترس خبرنگاران قرار بدهند.
این کار باعث میشه که خبرنگاران اطلاعات را به موقع به دست بیارن. خبرنگاران پرسش هایی که از مسئولان دارن به موقع پاسخ اون پرسش ها را دریافت کنند و همین گونه خبرنگاران از وقایعی که در سطح کندوز اتفاق میفته، دستاوردها و پیشرفت هایی که در اینجا اتفاق میفته آگاه باشن و سهولت های بسیار زیادی را میتونه میان خبرنگاران و مسئولان حکومتی ایجاد بکنه.
حسیب الله حساس یک از خبرنگاران کندوز میگوید دسترسی خبرنگاران به اطلاعات نسبت به گذشته محدود شده است. او اظهار امیدواری میکند که با برگزاری چنین برنامه ها هماهنگی بیشتر میان رسانه ها و حکومت شکل بگیرد و مسئولین اطلاعات را به عرصه وقت در دسترس خبرنگاران قرار بدهند.
ما در شرایط قرار داریم که فعلا دسترسی به اطلاعات خیلی کم هست، ولی این گونه برنامه ها و راه اندازی همین قسم برنامه ها باعث میشه که بیشتر هماهنگ باشیم با مسئولان، به خاطر که رسانه ها و خبرنگاران به اطلاعات بیشتر نیاز دارند و این گونه برنامه ها باعث میشه که ما دسترسی به اطلاعات داشته باشیم. در ماه های پسین دسترسی به اطلاعات یکم مشکل شده، ولی راه اندازی همچین برنامه ها میتوانه این گونه مشکلات را از صدر راه خبرنگارا بر بداره.
شمس الرحمن زردشت یکی دیگر از خبرنگاران کندوز میگوید راه اندازی این گونه برنامه ها در شرایط کنونی که کارکنان رسانه‌ای با چالش های متعدد مواجهند برای آنان روحیه میبخشد.
شمس الرحمن زردشت هستم، خبرنگار. که امروز شاهد بودیم همه برنامه هماهنگی از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندوز با خبرنگاران برگزار شده بود. در واقعیت برگزاری این گونه برنامه ها بسیار میتونه مفید باشد. از یک سو برای خبرنگاران انرژی میبخشه و خبرنگاران درک میکنن، حس میکنن که دولت در حال حمایت از رسانه ها هست. از سوی دیگر این گونه برنامه ها زمینه درد دل خبرنگاران یا حرف های خبرنگاران را با مسئولان می‌سازه و خبرنگاران مشکلات خود را با مسئولان در میان می‌گذارند و هماهنگی بیشتر ایجاد می‌شود و ما می‌فهمیم که ایجاد هماهنگی میان خبرنگاران و مسئولان حکومتی یک امر بسیار مهم در حوزه کار خبرنگاری هست.
در این برنامه مسئولان امنیتی نیز از تأمین امنیت جان خبرنگاران اطمینان داده و گفته‌اند که کارکنان رسانه‌ای می‌توانند به آن که هیچ نگرانی امنیتی متوجهشان باشد به کار رسانه‌ای ادامه بدهند. این در حالی است که در چند ماه اخیر عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات در کندوز بیشتر شده و این مورد نگرانی های را میان کارکنان رسانه‌ای در این ولایت خلق کرده بود. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
تا این هفته در دو حمله جداگانه داعش در مناطق مختلف افغانستان، والی بلخ و همچنین مسئول آبرسانی ولایت هرات کشته شدند. حملاتی که بار دیگر خطر داعش در این کشور را گوشزد می‌کند. کارشناسان معتقدند حضور چندین گروه تروریستی در افغانستان از جمله داعش می‌تواند خطر آفرین و تهدیدی علیه مردم این کشور و کشورهای همسایه باشد. با این حال، مقامات حکومت طالبان تهدید داعش را نگران کننده نمی‌دانند و می‌گویند با اقدامات پیشگیرانه ای که انجام شده این گروه تضعیف شده است. دعوت میکنم گفتگوی همکارم آقای حسینی با اکبر جاهد روزنامه‌نگار افغانستانی را پیرامون این موضوع شنونده باشید.
عرض شده خدمت شما که 40 سال جنگی که در افغانستان بوده، متاسفانه مفکورای متضاد و متناقض، قرائت‌های متفاوت از دین در طیف‌های مختلف جامعه متاسفانه ایجاد کرده و یک مرجع افتای که بتانه کلیت و حرمت اکثر موارد تثبیت بکنه و در عین حال متعارف بسازه، متاسفانه که در افغانستان نبوده. به این نسبت بعض ایدولوژی ها و مفکورای افراطی متاسفانه تحت نام و عناوین مختلف در افغانستان هر از گاهی دست به چنین اقدامات زده. متاسفانه حادثه دیروز هم که صورت گرفته که والی ولایت بلخ محمد داود مزمل در این حادثه از بین رفت. ما بهتر میفهمیم که فعالیت های داعش متاسفانه در افغانستان کماکان وجود داره، ولی تحلیل و برداشت من این است که داعش در افغانستان یک بستر فکری و ایدئولوژیک که بتانه یک تهدید استراتژیک بر نظام باشه نیسته. گهگاه دست به اقدامات و اعمال خرابکارانه اینچنینی میزنه که یک حادثه و یک رویکردشان دیروز بود که متاسفانه در این حادثه والی محترم بلخ جان باخت. و من که فکر میکنم حال استراتژی داعش در قبال امارت اسلامی افغانستان فقط انتخاب کردن هدف نرم یا به اصطلاح انگلیسی سافت تارگت است که یک چیزی را هدف قرار میکرد تا یک غوغا و سر و صدای رسانه‌ای بالا کنه و به قول معروف گفته میتونیم که بعض فعالیت‌هایشان در حقیقت یک اعمال حضور است تا حضور خود اونا در افغانستان ثابت بسازه. به نظر من و تعدیدی که بتانن بر نظام یک چلنج باشه نیست، ولی فعالیت تا تخریب کانونا را متاسفانه که داره.
اما رقم که شما اشاره کردین داعش استراتژی مشخصی نداره. میخواستم به انتخاب اهداف داعش هم اشاره بکنن. بعضی مکاتب و مساجد هدف انفجار قرار میگیره، محلهای حضور شیعیان مورد هدف قرار میگیره، از یک طرف شخصیت‌های حکومت افغانستان هم ترور میشن. در رابطه با استراتژی داعش صحبت بکنین که چرا این پراکندگی وجود داره.
متاسفانه که شما بهتر بفهمین همی اهداف را که انتخاب میکنه و دست به چنین اعمال حراس افغانانه میزنه، شما بهتر میفهمین که تأمین امنیت کردن قدر اهداف را که اونا تعیین میکنه یه از وسع و توان تمام دولت ها در نظرم بیرون است. شما فکر بکنین در هر ولایت، در هر ولسوالی، در تمام نقاط افغانستان مساجد است یا مساجد هدف قرار میده، بعضی اماکن عمومی را هدف قرار میده. اینا فقط میخواین با این کار خود یک سر و صدای مطبوعاتی و رسانه‌ای را برای اعمال حضور خود به حساب تعیین کردن که به او برسه. متاسفانه یک چلنجی است که بخشای کشفی و امنیتی باید به این امر رسیدگی بکنه، بخشای امنیتی و استخباراتی رو باید تقویه کنه تا مفکوره و بسترهای تکتیکی را که اونا در هر نقطه افغانستان می سازه این بسترها رو تشخیص بکنه و عمال که دست به چنین اقدامات می زنه قبل از این که این چیز عملی بکنه اونا رو در نطفه خونسا بکنه. به نظرم امر راهکار اصلی و اساسی برای از بین بردن این چنین کارهایی که صورت میگیره به نظر منی است که تا بخشای امنیتی و استخباراتی تقویه شود.
برخی معتقدند که داعش با حمایت استخبارات خارجی فعالیت میکنه. شما تا چند اندازه با این نظر موافقین؟
متاسفانه قبلا هم گفتم که 40 سال جنگ فضا را باز گذاشته تا یک بستر نرم برای هر قسم مفکوری که گاه اوقات در محور منافع استخبارات دنیا و منطقه باشه. ایره هم آرد کردن همه چارن محتمل است.
خب به نظر شما امارت اسلامی با اقداماتی که انجام داده تانسته رضایت جلب بکنه برای مبارزه با داعش؟ ما خبرهایی از حملات در داخل شهر کابل داشتیم که بعدا مشخص شد که امارت اسلامی به منازلی که احساس کرده گروه داعش بوده حمله بر شده و تعدادی را کشته و زخمی کرده. شما این فعالیت ها را برای نابودی داعش آیا کافی میدانین؟
فعالیت های ضد داعش خوشبختانه از طرف امارات اسلامی وجود داره، ولی این لازمی است، مکفی نیست، نیاز بریزی دیده میشه تا توجه بیشتر به قسمت شوه و نت شوه که امنیت روانی مردم با استفاده از چنین اعمال خرابکارانه به یک مسیر دیگه مسیر داده شوه. نظرم ای است که به قسمت ارگانهای کشفی و امنیتی خود تقویه بکنه و در این قسمت رویش تمرکز داشته باشه، به خاطر از این که هیچ گونه موارد رو اونا در نظر نمیگیره که خیلیت و حرمتی زی از نقطه نظر حقوق بشری، موازین انسانی، موازین اسلامی چی است. به این نسبت هر هدف را که برای اونا یک غوغای رسانه‌ای را ایجاد بکنند است به چنین اقدامات هرزگاهی میزنند.
شما گفتین که داعش خطر جدی برای مردم افغانستان و حکومت کشور نیست، اما کشورهای همسایه ابراز نگرانی کردند و حتی تعداد اعضای داعش را بیش از 6000 نفر اعلام کردند که خب این در نوع خودش ممکنه خطر آفرین باشه.
حقیقت و واقعیت داعشی است که داعش در افغانستان متاسفانه که وجود داره، ولی قبلا هم متذکر دادم که او تهدید استراتژیکی که برای کارگی نظام باشه و نظام به یک چلنج جدی مواجه کنه نیست، با چند دلیل نیست. اول از نقطه نظر فکری عقاید و باور افراطی سلفی را که داعش داره افغانستان، او بستر مذهبی و او بستر فکری برای اینا نیست. دوم یک جریان گوریلا و یک جریان تروریستی که پایگاه مردمی نداشته باشه که در بین مردم سطح و اخفا شد و به او شکل که لازم است و قسم یک بستر هم نداره، ولی گاهی در یک نقطه گاهی در نقطه دیگه گاهی دست به چین کارهای میزنه تا این که بتانه مسیر افکار عمومی رو به یک طرف دیگه ببره. یکی و دوم اما نراتیف امنیت و ثبات را که امارات اسلامی دعوایش داره ای را چلنج کنه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. بدرود و نگهدار.
سپاسگزارم از دوستانم در بخش خبر رادیو دری و از شما مهربانان که همچنان شنونده بخش نیمروزی ما هستین. افغانستان در هفته ای که گذشت تقدیم میشه به علاقمندان به بخش های سیاسی.
افکار سیاسی مختلف بیاین در یک افغانستان بکشن، نه تنها از خاطر طالبات بلکه به خاطر فرار
بی‌موقعی آقای غنی
فرصت و فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. خدمتتان هستیم، حدوداً 20 دقیقه نگاهی داریم به مهمترین تحولات افغانستان. دعوت میکنم با ما همراه باشید. اما نخست عناوین مهم برنامه. جشن‌های نیمه شعبان در افغانستان. نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان. و افتتاح بزرگترین مرکز تجاری ایران در افغانستان. همزمان با نیمه شعبان، سال روز میلاد منجی عالم بشریت، مهدی موعود، جشنهای ویژه‌ای در شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل پایتخت برگزار شد. حسینی‌ها و مساجد کابل میزبان عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بود که و مناسبت نیمه شعبان گرده هم آمدن و جشنهای باشکوهی را برگزار کردند. در هرات هم به همین مناسبت جشنهای باشکوهی برگزار شد. همکارم فیض احمد محمدی گزارشی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
مراسم عبادی روحانی احیای شب نیمه شعبان و مراسم گرامی داشت ولادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف در شماری از مساجد جامعه هرات برگزار گردید. سخنرانان در این محافل با تاکید بر بزرگداشت با شکوه ولادت امام زمان از مردم خواستند تا در راستای مهیاسازی زمینه حکومت مهدوی تلاش کنند. حجت الاسلام اسماعیل احمدی رئیس شورای علمای شیعه هرات گفت مردم افغانستان در سایه برادری امسال جشن ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را پرشورتر از هر سال دیگری برگزار می کنند و این از برکت تلاش دلسوزان جامعه است. او با بیان این که غرب در تلاش نشان دادن چهره نادرست از امام زمان است تاکید کرد که امیدوارانه برای فراهمسازی زمینه ظهور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تلاش خواهیم کرد. در همین حال حجت الاسلام رضایی از علمای ولایت هرات گفت در محفل ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف حدود 1,500 تن اشتراک کردند. وی با اشاره بر اینکه حضور پرشور جوانان در این محافل نشان می‌دهد که مردم در حال رفتن به سوی جامعه مهدوی اند تصریح کرد در زمان غیبت امام مهدی علیه السلام همبستگی مسلمانان، اعمال خیر و حسنه و اجتناب از منکرات سبب خوشنودی آن حضرت می‌گردد و زمینه ظهورشان را فراهم می‌سازد. حجت الاسلام رضایی افزود حرکت در مسیر قوانین اسلامی و اتحاد و همبستگی مسلمانان نیاز فعلی جوامع اسلامی است و مردم در سراسر دنیا به این درک رسیدند که جهان نیازمند یک منجی است و استقبال پرشور از این مناسبت‌ها این موضوع را ثابت می‌کند. شهروندان ولایت هرات در غرب افغانستان هم به منظور تجلیل هرچه باشکوه‌تر این روز عزیز همه ساله برنامه‌های مختلفی را در قالب مراسم‌های ویژه ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه و شریف برگزار می‌کنند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضور شما شنونده‌های عزیز میشه. همچنان در خدمتتون هستیم، اما نخستین نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان روز سه‌شنبه گذشته با هدف بررسی اوضاع افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. در این نشست تاکید شد بر نابودی گروه‌های تروریستی از جمله داعش در افغانستان از طرف حکومت طالبان. نمایندگان ویژه ایران، چین، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این نشست تاکید کردند تضمین حق کار و تحصیل برای زنان افغانستان باید به بخش جدایی ناپذیر از جامعه جدید افغانستان تبدیل شود و به استقرار نهایی صلح و ثبات در این کشور کمک کند. حسن کاظمی قمی سفیر ایران در کابل و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در افغانستان درباره این نشست گفت نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان نشان داد که تحولات افغانستان برای منطقه مهم است. آقای کاظمی قمی افزود راهکار اساسی حل مسائل و چالش‌های افغانستان در تعمیق همکاری منطقه‌ای نهفته است. جستجوی راه حل در خارج از منطقه کمکی به وضع موجود نخواهد کرد. همچنین در جریان هفته گذشته نخستین نشست کارگروه مشترک هند و آسیای مرکزی در دهلی جدید پایتخت هند برگزار شد که در این نشست هم بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید شد. بر اساس بیانیه پایانی نشست شرکت کنندگان بر اهمیت تشکیل یک ساختار سیاسی فراگیر که به حقوق تمام مردم افغانستان احترام بگذارد تاکید کردند. اما در خصوص افغانستان هفته گذشته نشست شورای امنیت برگزار شد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در این نشست گفت که با وجود تلاش‌های سازمان ملل برای کاهش بحران انسانی وضعیت در این کشور همچنان وخیم است. آقای ایروانی تأکید کرد که باید مراقب سیاسی شدن یا بهره برداری از کمک‌های بشردوستانه برای اهداف سیاسی باشیم. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تسریع آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان گفت که کمک‌های بشردوستانه باید بی‌طرفانه و بدون قید و شرط ارائه شود و رفاه مردم افغانستان در اولویت قرار بگیرد. در رابطه با این موضوع نظر محترم خروتی کارشناس مسائل سیاسی را پرسیدیم.
دارایی های مردم افغانستان یا دارایی های افغانستان در کو جزء سرمایه اثاری افغانستان میشه، او ملکیت حکومت نیست، او ملکیت گویا مردم افغانستان است، ملکیت افغانستان است. همون رقم که افغانستان یک نامی در ملل متحد، یک کشور مستقل در بین جوامع دیگر ثبت است. داری های همه هم مربوط ملت افغانستان، مربوط مردم افغانستان است. با که گویا حکومت می آید و می رود، حکومت در قسمت از دارایی ها رول نداره. بله، با ایالات متحده امریکا نهایت گویا تمام موازین اخلاقی و سیاسی و بین‌المللی را زیر پای کرده و گورا دارایی های مردم افغانستان را قید کرده که مسئول بودن این دارایی ها نه تنها بالای روابط افغانستان با کشورهای دیگر تاثیر دارد، بلکه برای وضع اقتصاد خود مردم افغانستان هم تاثیر فوق‌العاده دارد. و یکی از تاثیرات عمدهش مال می‌بینیم که زمانی که قیصر یک مقدارش از قیدیت ایالات متحده امریکا خارج شد، این قیصر در بانک دیگه انتقال شد. کسایی که در این بخش میکنند این سرمایه گفتن میلیون دلار این سرمایه مفاد کرد. تا حالا ببینید اگر این اختیار مردم افغانستان میبود، ممکن است که هم زیادتر مفاد میکرد و مفادش هم به مردم افغانستان تعلق میگیره. روی از این بحث پولهای مجوزشلی افغانستان در ملل متحد از هر بی از هر مرزی که میشه، او صدا به نفع مردم افغانستان است و دوستای یگانه است. این صدایی را که میکشن یا آواز را بلند میکنن، دوستای مردم افغانستان میکنن، نه دشمنای مردم افغانستان.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان میشه. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. شما دوستای عزیز میتونین که این برنامه را از طریق سایت ما هم دنبال بکنین. البته در سایت ما هم برنامه‌ها بارگذاری میشه و همی که میتونین جدیدترین تحولات افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از طریق سایت رادیو دری دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/داری. اما هفته گذشته سرپرست اداره کل شبه‌کاری سازمان توسعه تجارت ایران از افتتاح بزرگترین مرکز تجاری ایران در افغانستان خبر داد. آقای قنازاده با بیان این که افغانستان از شرکای راهبردی ایران است گفت، در حال حاضر 30 تا 40 شرکت برای استقرار در این مرکز اعلام آمادگی کردند. فرهاد تقوامنش تحلیلگر ارشد صنایع و معادن و مدل‌های کسب و کار در گفتگو با خبرنگار رادیو دری در کابل در حاشیه مراسم افتتاح این مرکز گفت، با توجه به امکانات و ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی دو کشور، در صورت هماهنگی و همکاری بخش خصوصی، زمینه‌های رشد و توسعه تجارت و اقتصاد بین ایران و افغانستان وجود دارد. دعوت می‌کنم بخشی از صحبت‌های آقای فرهاد تقوامنش را بشنوید.
این نمایشگاه بزرگترین مرکز تجارت دائمی ایران و افغانستان است که با هدف استقرار بخش خصوصی، یعنی فعالان بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران و دولت دوست برادر افغانستان که بخش خصوصی وارد فعالیت‌های تبادل اقتصادی تجاری بشوند و رشد تراز اقتصادی ما از اون سهم زیر 2 میلیارد دلاری که داریم ایشالله به بالاترین حد ممکن برسه، چرا که ما از این بازار افغانستان در حوزه فناوری‌ها و فناوری‌های روز دنیا که در اختیار داریم، اون توانمندی‌هایی که استارتاپ‌های ما در اختیار دارند در کشور جمهوری اسلامی و تولید بالایی که با استانداردهای بالای جهانی تولید می‌کنیم، در بازار افغانستان انشالله سهم بالای 80-90% رو کسب کنیم انشالله. و این تراز تجاری با فعالیت بخش خصوصی در همین مرکز و استارت و آغاز به کار اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان انشالله از این به بعد شاهد روبه رشد این جریانات اقتصادی و تبادل تجاری و اقتصادی خواهیم بود انشالله.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
جمعه ها از رادیو دری.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان افغانستان در واکنش به تهدیدات کنگره آمریکا برای افزایش تحریم ها و اقدامات سختگیرانه علیه کابل گفت زمان اعمال فشار و تحریم ضد کشورها گذشته است. آمریکا و غرب در پاسخ به اقدام طالبان برای بستن مکاتب و دانشگاه‌ها و همچنین جلوگیری از فعالیت زنان تحریم‌هایی را علیه دولت طالبان وضع کردند. در رابطه با این موضوع بشنویم تحلیلی از محترم محمد صالح سلجوقی نماینده پیشین پارلمان افغانستان و آگاه مسائل سیاسی.
اولا که باید عرض کنم که اختلاف نظرهای شدید میان رهبران سیاسی آمریکا، چی از حزب جمهوری خواهان چی دموکرات ها، بر سر نحوه خروج و ترک افغانستان وجود داشته. حالا هم هر کدام با استفاده از بهانه ها و صحبت های جدیدی که ایجاد میشه میخواهند که نظریات خود خور بیشتر در حوزه سیاست در داخل آمریکا تقویت ببخشند. ایالات متحده آمریکا بعد از خروج بی برنامه از افغانستان نتوانست شرایط را که در معاهده یا توافقنامه دوحه پیشنهاد کرده بود به آن دست پیدا بکنه. لذا حالا تعداد از افراد که مخالف این خروج بی برنامه بودند و شتاب زده کوشش میکنند تا اینکه نظریات خود را به گونه ای اقامه بکنند که گویا حکومت ایالات متحده آمریکا با پذیرفتن یک شکست و یک افت کلان سیاسی در اعتبار بین ملی خود از افغانستان خارج شد و پیامدهای و پسامدهای این خروج هم برای ملت افغانستان، برای همپیمانان ایالات متحده آمریکا، به خصوص دولت جمهوری اسلامی افغانستان بسیار زیانبار بوده. به می خاطر حالا کوشش میکنه تا اینکه بتوانن به گونه ای به اهداف که داشتن از اثر این خروج متاثر شده دوباره او را بتوانن در حوزه سیاست در آمریکا اقامه بکنند و از آن استفاده ها بکنند که این استفاده ها بیشتر خوراک داخلی برای ایالات متحده آمریکا، برای گروه های سیاسی مخالف آقای بایدن در ایالات متحده آمریکا داره. بله، اگر ایالات متحده آمریکا فشارهای مؤثرتر را بر امارت اسلامی وضع میکرد و اعمال میکرد، بدون شک امارت اسلامی امروز کمتر خودخور صاحب یک اتوریته منطقی و بین ملی میداره. این اعتباری که برای خود قائل هستند، همه اینها از اثر خروج بی برنامه ایالات متحده آمریکا به وجود آمد.
نماینده اتحادیه اروپا در نشست خبری در کابل مخالفت این نهاد اروپایی با مقاومت مسلحانه در افغانستان را اعلام کرد. توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا که به افغانستان سفر کرد با شماری از مقامات طالبان دیدار و گفتگو داشت. در این دیدارها نماینده اتحادیه اروپا تاکید کرد که افغانستان سالها خشونت را تجربه کرده و اکنون فرصت است تا این خشونت ها پایان پیدا کند. در رابطه با این موضوع بشنویم نظر محترم دکتر سید قاسم مظفری کارشناس سیاسی را.
جامعه جهانی، کشورها در مجموع از بحران جنگ اوکراین همه متضرر شدند و صدمه دیدند. بنابراین جنگ روس و اوکراین تقریبا ما حالا محاسبه که میکنیم با نفع روسا ممکنه خاتمه پیدا بکنه. کشورهای اروپایی را در واقع تعداد زیادی اینا را خسته ساختند و کشورهایشون را به بحران بردن، بحران اقتصادی، بحران اجتماعی و بحران مدیریتی. بنابراین وضعیت در واقع به نفع روس ها و مخالفین در واقع آمریکایی ها در شکل گرفتن. از طرفی هم حالا دیگه آمریکا به این نتیجه رسیده که در اونجا ممکنه که شکست را متحمل شوه و دوباره بیایم سنگر افغانستان را باید اینا محکم بکنن. شما میدونین که آمریکا به شدت در تلاش های به اسلام مذبوحانه هست تا ارتباطاتشون را با طالبا تنگ و تنگتر بسازه و معمو اهداف و خواسته هایشون را بیشتر از طریق قطر و نشست و رفت و برخواست هایی که از طریق پاکستان دارن و رئیس تروریزمش که دیشب شما شاید شنیده باشین آمدن به پاکستان، اوضاع و احوال را بر مورد مطالعه و بررسی دارن تا وضعیت دیگه را در افغانستان رقم بزنن. بنابراین اتحادیه اروپا هم